4 بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. معاون وزیر خارجه لهستان با همتای ایرانی خود در تهران دیدار کرد. یک مقام ارشد دولت آلمان از ممنوع کردن فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد. و طالبان مسئولیت حمله به یک پایگاه نظامی در شرق افغانستان را بر عهده گرفت. رسانه‌های داخلی ایران از سفر یک هیئت دیپلماتیک لهستانی به تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هیئت که به ریاست معاون وزیر خارجه لهستان به تهران رفته، روز دوشنبه با عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده است. این گزارش‌ها سفر اخیر هیئت لهستانی را با برگزاری نشست ورشو درباره آینده خاورمیانه در ماه آینده میلادی مرتبط ارزیابی کردند. هیئت لهستانی درباره این سفر هنوز اظهار نظر نکرده است. برگزاری این نشست به ابتکار آمریکا و در پایتخت لهستان به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. در همین راستا کاردار لهستان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. به گفته یه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، نشست روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو با موضوع پیشبرد آینده‌ای با صلح و سواد در خاورمیانه قرار است میزبان نمایندگانی از ده‌ها کشور باشد. تمرکز این نشست نقش ایران در خاورمیانه است. ساعتی پس از تایید حملات موشکی به سوریه از سوی اسرائیل، مرکز کنترل دفاعی روسیه اعلام کرد ارتش سوریه توانسته بیش از 30 موشک کروز و هدایت شونده اسرائیل را منهدم کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در حملات هوایی اسرائیل که گفته بود مواضع نیروی قدس را هدف گرفته، 4 سرباز سوری کشته و 6 تن مجروح شدند. در همین خصوص جزئیات بیشتری داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف.
روسیه از خنثی کردن حمله ظهر یکشنبه اسرائیل به سوریه خبر داد و میگوید حملات شب یکشنبه عمدتاً دفع شده. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که ظهر یکشنبه اهدافی در سوریه مورد حمله 4 جنگنده اسرائیلی قرار گرفت، اما پدافند هوایی سوریه برهگیری 7 موشک از تلفات و خرابی جلوگیری کرد. از سوی دیگر مرکز کنترل دفاعی روسیه در سوریه اعلام کرد که طی شب یکشنبه بیش از 30 موشک اسرائیلی رهگیری و منهدم شد، اما 4 تن کشته و 6 نظامی سوری زخمی شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، دست کم 11 تن کشته شدند و بخش‌های از زیر ساخت فرودگاه بین المللی دمشق تخریب شده. به گفته رئیس این سازمان، انبارهای تسلیحات حزب الله و شبه نظامیان ایرانی در این منطقه قرار دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکی که از سوریه به سوی بلندی‌های جولان پرتاب شده بود را رهگیری و شب به اهداف متعلق به ایران در خاک سوریه حمله کرده. جاناتان کونریکو، سخنگوی ارتش اسرائیل، دوشنبه به خبرنگاران گفت اسرائیل از طریق کانال ارتباطی با روسیه نظامیان روس را از حملات شب گذشته مطلع کرده بود. ایران هنوز واکنش رسمی به این حملات نداشته، اما فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران دوشنبه گفت بی‌صبرانه آماده نبرد با اسرائیل و مهوان از روی زمین هستیم. ایلیا کوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ایران نمیتواند از حمایت روسیه در سوریه اطمینان داشته باشد.
مقامات روس بارها اعلام کردند تقویت پدافند هوایی سوریه با S-300 مانع حملات اسرائیل خواهد شد، اما از بکارگیری این سیستم خبری نیست و در مقابل میشنویم که اسرائیل صدها حمله در سوریه انجام داده. این تحولات بدان معناست که یا اسرائیل از قابلیت‌های فنی برای عبور از سپر پدافند هوایی سوریه و ابزارهایی برخوردار است که بر S-300 و سایر تجهیزات دفاع موشکی روسیه در سوریه برتر است، یا روسیه مایل به دفع حملات اسرائیل نیست. به هر صورت ایران در سوریه به حال خود رها شده و هر چقدر مقامات روسیه و ایران بر همپیمانی پافشاری کنند، واقعیت چیز دیگری است.
حملات تازه اسرائیل به سوریه در پیان انجام شد که 3 روز پیش طی سفر هیئت نظامی روسیه به اسرائیل، دو کشور درباره تقویت هماهنگی به منظور عدم تصادم نخواسته در سوریه رایزنی کردند. بنو بیانیه ارتش اسرائیل، طی مذاکره‌ای که به اقدامات اسرائیل برای مقابله با حضور نظامی ایران در سوریه اختصاص یافت، طرفین توافق کردند به همکاری ادامه دهند. وزارت دفاع روسیه درباره این مذاکرات سکوت کرد. هرچند این نخستین سفر نظامیان روس به اسرائیل پس از سرنگونی هواپیمای نظامی روسی در سوریه در سپتامبر گذشته به شمار می رود. حادثه‌ای که روسیه اسرائیل را مسئول آن خوانده و باعث تنش در روابط دو کشور شده بود. پاول فیلگنگاور، کارشناس سیاسی نظامی، میگوید روسیه میخواهد بین ایران و اسرائیل بی‌طرف بماند، اما به سوی اسرائیل بیشتر گرایش دارد.
هم اسرائیل و هم ایران شرکای دشواری برای روسیه هستند، اما برخلاف بسیاری از مقامات نظامی و سیاسی روس که مقاومت ایران در مقابل آمریکا را تحسین برانگیز می‌دانند، پوتین به اسرائیل علاقه دارد و برای وی همکاری با ایران تا زمانی لازم است که منافع روسیه با منافع ایران همسو باشد. مشخصا او تصمیم گیرنده است و به همین دلیل روسیه به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم می‌بندد. روسیه از نفوذ تهران بر اسد ناخشنود است و سیاست منطقه‌ای ایران را نیز به ضرر منافع خود می‌داند. از دید مسکو مهار ایران ضروری است و نتانیاهو بسیار زیرکانه با اختلاف ها میان مسکو و تهران بازی می‌کند.
اسرائیل میگوید تا زمانی که ایران در سوریه حضور داشته باشد، حملات به این کشور ادامه خواهد داشت. ایران همواره تأکید کرده حضور مستشاریش به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. روسیه که همراه با ایران حامی بشار اسد است، بارها گفته تقاضای خروج ایران از سوریه واقع بینانه نیست، اما همزمان خواستار خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه از جمله ایران پس از پایان جنگ شده. دوشنبه در مسکو، گیر پترسن، نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه، با دیپلمات‌های ارشد روس راه‌حل‌های احتمالی جنگ سوریه را بررسی می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. یک مقام ارشد دولت آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است این کشور فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان را ممنوع کرده است. بنابر گفته این مقام دولت آلمان که نام او فاش نشده، این تصمیم به دلایل نگرانی از امنیت و همچنین مشکوک بودن به اینکه این هواپیمایی برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد گرفته شده است. به گزارش رویترز، دولت آلمان مظنون است که این شرکت هواپیمایی که از سال 2011 میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، از سوی سپاه پاسداران برای مصارف نظامی و همچنین برای فعالیت‌هایی که تروریستی خوانده شده استفاده می‌شود. در ماه‌های اخیر چندین کشور اروپایی ایران را به اقدام‌های جاسوسی و تحریزی حملات علیه مخالفانش متهم کردند. ماهان ایر بعد از ایران ایر بزرگترین خط هواپیمایی ایران است و در طول هفته 4 پرواز به 2 شهر دوسلدورف و مونیخ انجام می‌داد. طالبان مسئولیت حمله به یک پایگاه نظامی در استان وردک را بر عهده گرفتند. در حمله به این پایگاه که محل آموزش نیروی پلیس نیز بود، دست کم 12 تن کشته شدند. یک مقام ولایت وردک به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که تعداد کشته شدگان بیش از 20 نفر بوده است. ابتدا انفجاری انتحاری به وسیله خودرو در مقابل این پایگاه روی داد و سپس افراد مسلح به پایگاه حمله کردند. در حالی که طالبان مذاکره با آمریکا و سایر کشورها را ادامه می‌دهد، در ماه‌های اخیر بر حملات خود در افغانستان افزوده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران از بازداشت غلام حسین کرباسچی در اصفهان برای اجرای حکم 1 سال حبس تعزیری او خبر می‌دهند. غلام حسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، سال گذشته با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از مصادیق این اتهام انتقاد او از حضور نظامی‌های ایران در سوریه و عراق بوده است. پیشتر انتقادهای آقای کرباسچی از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز از مصادیق اتهامی عنوان شده بود. غلام حسین کرباسچی که در دهه 70 شهردار تهران بود، به اتهام‌های مالی بیش از 3 سال زندانی بود. و سرانجام این که علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید تعدادی از وزرای کابینه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار تأکید مستقیم او به تسریع در بررسی لوایح پالرمو و CFT شدند. آقای رحیمی که از اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز هست در توییتی نوشت یک عضو جبهه پایداری این نامه را که آقای رحیمی مشفقانه خوانده تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شب گذشته با پخش گزارشی به نام طراحی سوخته اقدام به انتشار تصاویری از دوران بازجویی فعالان کارگری هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان کرد. پخش اوراق بازجویی و یا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراف‌های متهمان از تلویزیون از دیرباز در جمهوری اسلامی ایران سابقه داشته. وحید پوراستاد در همین ارتباط به سراغ مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ رفته و این موضوع رو با او در میون گذاشته.
در قانون هیچ جایگاهی نمیتونه داشته باشه به لحاظ کیفری. طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقرار باید در شرایطی صورت بگیره که فرد آزاد باشه، مختار باشه، قصد اقرار داشته باشه، در شرایطی باشه که آزادانه بخواد اقرار بکنه. اون هم در مسائل کیفری اقرار باید در حضور قاضی صورت بگیره. این که بیان این فیلم ها رو تهیه بکنن به صورت یا اقراری از متهمین بگیرن به نظر فقط جنبه منفریبی داره، اونم نمایشش میدن تو تلویزیون. بیشتر جنبه عوام فریبی داره و جنبه در واقع قانع کردن اون افرادی رو از خداشون داره که گاه گداری ساز مخالفت میزنن در مورد در رابطه با بازداشت این اشخاص، کارگرا و معلما و دانشجو و اینا. میان مثلا این اعترافات رو پخش میکنن که نشون بدن که ببینید خودشون دارن میگن که مثلا ما مرتکب جرم شدیم. بیشتر
پراکن در این کلیپ یا مستندی که از فعالان کارگری در روزهای گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده، در ابتدای اون می‌نویسه که در این مستند خبری انتشار نام و تصاویر اشخاص با مجوز قضایی بوده. آیا مجوز قضایی میتونه برای خودش حکم قانون رو داشته باشه که قانون رو دور بزنه و با صرف این که بنویسن مجوز قضایی داشته اعترافات افراد که هنوز دادگاهی براشون تشکیل ندادن پخش بشه؟
نه، هیچ قانونی به هیچ قاضی اجازه نمیده که قبل از این که جلسه رسیدگی تشکیل بشه بر پرونده رو بررسی بکنه، در واقع به اقناع وجدان برسه برای صدور حکم، بیاد در رابطه با اینجور مسائل اظهار نظر بکنه. هیچ.
پس با این اوصاف در حال حاضر نسبت به این کلیپی که از صدا و سیما پخش شده در مورد فعالان کارگری و در ماها و سالهای گذشته بارها از افراد مختلف چنین مواردی از اعترافات و مستند اداتی که به زعم مقامات از متهمان سیاسی گرفتن پخش میشه، آیا در حال حاضر میشه گفت که مقام های صدا و سیما، قضاتی که اجازه پخش اون رو دارن، مقامات امنیتی که اجازه پخش دادن، تخلف از قانون انجام دادن؟
بله بله، تخلف از قانون انجام دادن. هم میتونه تو استفاده از قدرت باشه، جنبه کیفری داشته باشه، هم جنبه انتظامی داره. یعنی اون قاضی که وظایف خودش عمل نکرده، قانون رو دور زده، فراتر از قانون رفتار کرده، اون قاضی باید پاسخگو باشه. متهم از طریق هم خودش، هم میتونه از طریق وکیلش شکایت بکنن، هم میتونن شکایت بکنن به دادسرای انتظامی قضا، هم میتونن شکایت بکنن به کارکنان دولت از نظر کیفری.
خانم پراکن، اما عموما سابقه تاریخی نشون میده که اگر هم وکیلی یا متهمی که این مسائل براش پیش اومده شکایت بکنه در قوه قضاییه، به نتیجه هم نمیرسه.
نه متاسفانه، نه. در واقع من راهکار قانونی رو گفتم. قانون مشخص میکنه، همونجور که گفتم اینا قوانین رو تصویب میکنن که خیلی هم خوبه، اما وقتی اجرا نمیکنن فایدهش چیه تصویب این قوانین؟ در یک ساختار قضایی فاسد، در یک سیستم فاسد حکومتی، در واقع به هیچ قانون خوبی نمیشه اعتماد کرد، نمیشه دلخوش کرد. الان هم همین، من به لحاظ قانونی راهکارش اینه. یعنی اگر یک سیستم سالمی بود میشد از اون قاضی شکایت کرد، میشد تلویزیون رو در واقع ازش شکایت کرد، باید بیان پاسخ بدن دیگه، از خودشون رفع مسئولیت بکنن. اگر تلویزیون خودش مستقیما اقدام نکرده و دستوری از قاضی داره، باید بیاد اون دستور رو ارائه بده به مقام قضایی و باید به این تخلفات رسیدگی بشه. متاسفانه این سیستم سالمی نیست.
مهناز پراکند بود، حقوقدان ساکن نروژ، که از پخش گزارشی به نام طراحی سوخته یا به اصطلاح مستندی به نام طراحی سوخته میگفت که اقدام انتشار تصاویری از دوران بازجویی فعالان کارگری هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان کرده بود. اگر در این باره نظری دارید، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام.